پیام انجیل تقدیم می کند. برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا. انسان‌ها از راه‌های گوناگون به عیسی مسیح می‌رسند، اما تنها یک راه است که ما را به خدا می‌رساند و آن راه عیسی مسیح است. آیا می‌خواهید با خدای زنده آشنا شوید؟ آیا می خواهید پیام ها و هدایت خدا را بفهمید؟ و آیا می خواهید با او ارتباطی نزدیک داشته باشید تا محبت های او را هر روزه تجربه کنید؟ پس به کلام او در کتاب مقدس توجه کنید. مطالعه و بررسی کلام خدا به شما کمک می کند تا با افکار، اراده ها و اعمال خدا بیشتر آشنا شده و از این طریق با او دوستی و مشارکت داشته باشید. او توسط کلامش با شما سخن میگوید. عیسی مسیح کلام زنده خداست که برای نجات بشریت آمده است. هر که گوش شنوا دارد به او گوش میدهد.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. امیدواریم که برنامه‌های ما تا کنون برای شما مفید بودند. همچنین به شما عزیزان که برای اولین بار به برنامه ما توجه می‌کنید خوش آمد می‌گوییم و امیدواریم که باز هم فرصت کنید و به برنامه‌های متنوع ما گوش دهید. ما قصد داریم که توسط این برنامه‌ها به شما کمک کنیم با کلام خدا آشنا شده و پیام‌های نجات بخش آن را در زندگیتان به کار گیرید تا آرامش و شادی الهی نصیب شما گردد. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. این دوره آموزشی که توسط دکتر جان ورون مگی تهیه شده است به بسیاری از زبانهای زنده دنیا ترجمه شده و در بسیاری از کشورهای دنیا باعث برکت برای جویندگان حقیقت و مسیحیان گردیده است. امیدواریم که این برنامه برای شما نیز مفید بوده و به شما کمک کند با خداوند و اراده های او آشنا شده و از او پیروی کنید. دوستان عزیز، امروز به مطالعه و بررسی در انجیل لوقا ادامه می دهیم. انجیل لوقا سومین کتاب در عهد جدید می باشد و یکی از معتبرترین کتاب های تاریخی محسوب می شود، زیرا توسط لوقا که یک تاریخ نگار دقیق بوده است نوشته شده. لوقا همچنین کتاب اعمال رسولان را نوشته است. لوقا در اغلب سفرهای پولس او را همراهی می کرد و احتمالاً انجیل لوقا را در طی همین سفرها و با کمک اطلاعاتی که توسط شاگردان عیسی و دیگر شاهدان عینی وقایع زمان عیسی جمع‌آوری نموده نوشته است. از همه مهمتر هدایت روح القدس در زندگی این طبیب و تاریخ نویس می باشد که از او استفاده کرد تا این انجیل و خبر خوش درباره وقایع زمان عیسی را به طرزی شیوا و خواندنی بنویسد. امیدواریم که در طی سفر روحانی ما در مسیر شناخت بهتر خداوند عیسی مسیح که با کمک مطالعه و بررسی انجیل لوقا در پیش داریم با ما همراه شده و از برکات کلام خدا در این انجیل برخوردار شوید. انجیل لوقا ادامه فصل 9. عیسی روح شریر را از تنها پسر یک خانواده بیرون می کند. در لوقا فصل 9 آیه 37 الی 43 می خوانیم: روز بعد وقتی از تپه پایین می آمد با جمعیت بزرگی روبرو شدند. ناگهان مردی از میان جمعیت فریاد زد: استاد، التماس می کنم بر پسرم که تنها فرزندم است نظر لطف بیاندازی، چون یک روح پلید مرتب داخل وجود او می شود و او را به فریاد کشیدن وامی دارد. روح پلید او را متشنج می کند به طوری که از دهانش کف بیرون می آید. او همیشه به پسرم حمله می کند و به سختی او را رها می سازد. از شاگردانت درخواست کردم این روح را از وجود پسرم بیرون کنند، اما نتوانستند. عیسی فرمود: شما مردم این زمانه چقدر سرسخت و بی ایمان هستید، تا کی این وضع را تحمل کنم؟ پسر را نزد من بیاورید. در همان هنگام که پسر را می آوردند، روح پلید او را تکان سختی داد و بر زمین زد. پسر می غلطید و دهانش کف می کرد. اما عیسی به روح پلید دستور داد که بیرون بیاید. به این ترتیب آن پسر را شفا بخشید و به پدرش سپرد. مردم همه از قدرت خدا شگفت زده شده بودند. در همان حال که همه با حیرت از کارهای عجیب عیسی تعریف می کردند. تمام این صحنه تصویری از امروز است. عیسی به شکوه و جلال خود وارد شده است. شاگردانش با او هستند. ما اینجا در این دنیا در پای کوه می باشیم، جایی که سردرگمی، سازش و ناتوانی وجود دارد. دنیای امروز مانند یک مرد اسیر روح شریر رفتار می کند و کلیسا در برابر نیاز دنیا ناتوان است. وقتی عیسی با انبوه جمعیت سخن گفت، آنها را به خاطر کمبود ایمانشان در رابطه با شفای آن پسر توبیخ کرد و آشکار است که سخن او شاگردان و افراد شکاک را شامل می شود. وضعیت این پسر بسیار اسفبار بود. عیسی به پدر توجه کرده و از او خواست که ایمان بیاورد. بر طبق آنچه که نویسندگان انجیل دیگر می نویسند، پدر اظهار یأس آور و ناامید کننده‌ای در ارتباط با ایمان به زبان می آورد. شاگردان با معمایی روبرو شده بودند، چون آنان قبلا دیوها و روحای شریر را بیرون کرده بودند، اما نتوانستند این یکی را بیرون کنند. خداوند ما تأیید می کند که وضعیت این روح شریر فرق می کند و بیرون کردن آن مشکل تر است. خداوند روح شریر را توبیخ کرد، پسر را شفا داد و او را به پدرش سپرد. جریان و شیوه خارج کردن این روح شریر جدی بودن وضعیت را نمایان می کند. عیسی به شهر اورشلیم می نگرد. پس از خارج کردن روح شریر از آن پسر، خداوند و شاگردان به سمت اورشلیم به راه افتادند. دوباره خداوند در مورد نزدیک شدن زمان مرگش سخن می گوید. در لوقا فصل 9 آیه 44 الی 45 می خوانیم: او به شاگردان خود فرمود: به آنچه می گویم خوب توجه کنید. مرا که مسیح هستم به زودی به دست مردم تسلیم خواهند کرد. اما شاگردان منظور او را نفهمیدند، چون ذهنشان کور شده بود و می ترسیدند در این باره از او سوال کنند. آنها کاملا موضوع زنده شدن از مردگان را درک نکردند. در اینجا خداوند در مورد مرگ خودش برای آنان صحبت می کند و شما فکر می کنید که این مردان حداقل بایستی کمی به این موضوع توجه کرده و سوالی مطرح می کردند، ولی آنچنان عکس العملی از سوی آنان مشاهده نمی کنیم. لوقا فصل 9 آیه 46 میگوید: سپس بین شاگردان عیسی این بحث در گرفت که چه کسی از همه بزرگتر است. پس از واقعه تبدیل هیئت و مشاهده تغییر شکل عیسی، میتوان فکر کرد که ایشان بایستی متواضع شده و مطیع اراده او شده باشند، ولی در مقابل میبینیم که جاه طلب شده و در جستجوی مقام و موقعیت می باشند. آنها در مورد تاج و تخت فکر می کنند و به صلیب توجهی ندارند. آنان مشتاق خودستایی می باشند. این نکته برای شاگردان مسیح از آن زمان تا دوران حاضر مانند لعنتی شده است. این یکی از لعنت‌های کلیسا می باشد. پولس در غلاطیان فصل 5 آیه 26 در نامه خود به مسیحیان آنجا نوشت: خودپسند نباشیم و یکدیگر را نرنجانیم و بر یکدیگر حسادت نورزیم. در لوقا فصل 9 آیه 47 الی 48 می‌خوانیم: عیسی که متوجه افکار ایشان شده بود، کودکی را نزد خود خواند و به ایشان فرمود: هر که افرادی این چنین کوچک را بپذیرد، مرا پذیرفته است، و هر که مرا پذیرد، در حقیقت خدایی را که مرا فرستاده پذیرفته است. بزرگی شما به این بستگی دارد که تا چه اندازه دیگران را بپذیرید. این یک اصل بزرگ و مهم است. من یقین دارم که بزرگترین مقدسین افراد گمنام در کلیساهای ما می باشند که در سکوت بدون ادعا و با وفاداری به خدا خدمت می کنند. لوقا فصل 9 آیه 49 الی 53 می گوید: شاگرد او یوحنا گفت: استاد، ما شخصی را دیدیم که با برزبان آوردن نام تو ارواح پلید را از وجود دیوانه ها بیرون می کرد. ما نیز سعی کردیم مانع کار او شویم، چون از گروه ما نبود. عیسی فرمود: مانع او نشوید، چون کسی که بر ضد شما نباشد از شماست. هنگامی که زمان بازگشت عیسی به آسمان نزدیک شد، با عزمی راسخ به سوی اورشلیم براه افتاد. او چند نفر را جلوتر فرستاد تا در یکی از دهکده‌های سامره‌نشین محلی برای اقامت ایشان آماده سازد. اما اهالی آن دهکده ایشان را نپذیرفتند، چون می‌دانستند که عازم اورشلیم هستند. سامری‌ها و یهودی‌ها دشمنی دیرینه با یکدیگر داشتند. به مخالفت و رد کردن سامری‌ها توجه کنید. به خاطر مثل سامری نیکو اغلب به سامری‌های خوب فکر می‌کنیم، ولی آنان نیز دوست داشتنی تر از یهودیان نیستند، چون هر دو گروه عیسی مسیح را رد کردند. در لوقا فصل 9 آیه 54 می‌خوانیم: وقتی فرستادگان برگشتند و این خبر را آوردند، یعقوب و یوحنا به عیسی گفتند: استاد، آیا می‌خواهی از خدا درخواست کنیم که از آسمان آتش بفرستد و ایشان را از بین ببرد، همان گونه که الیاس نیز کرد؟ یوحنا همیشه به عنوان یک رسول زن صفت با خوی آرام تصویر می‌شود، اما به روحیه آتشین و شدید او در اینجا دقت کنید. در لوقا فصل 9 آیه 55 الی 56 می‌خوانیم: اما عیسی ایشان را سرزنش نمود، بنابراین از آنجا به آبادی دیگر رفتند. عیسی هر نوع روح جدایی طلب را توبیخ می‌کند. چه توبیخ نیشدار و تأثیرگذاری وقتی می‌گوید: پسر انسان نیامده است تا نابود کند، بلکه تا نجات دهد. عیسی در یک واقعه دیگر در لوقا فصل 19 آیه 10 میگوید: زیرا که پسر انسان آمده است تا گمشده را بجوید و نجات بخشد. یوحنا در اینجا کاملا قصد و هدف آمدن اولیه عیسی مسیح را به طور اشتباه فهمید و آن را در واقع درک نمی کند. عیسی امتحان شاگردی را مطرح می کند. در این قسمت با سه نوع متقاضی که می‌خواستند شاگرد خداوند عیسی شوند روبرو می‌شویم. دقت کنید که در اینجا درباره راه نجات سخن گفته نمی‌شود. سوال مطرح شده در اعمال رسولان فصل 16 آیه 30 که می‌گوید: من چه کنم تا نجات یابم، در اینجا پرسیده نمی‌شود، بلکه موضوع اصلی مربوط به آنچه است که برای پیرو و شاگرد مسیح شدن لازم است. اولی متقاضی یک مرد جوان احساساتی و بی‌پروا می باشد. در لوقا فصل 9 آیه 57 الی 58 می خوانیم: در بین راه شخصی به عیسی گفت: می خواهم هر جا که می روی تو را پیروی کنم. عیسی در جواب فرمود: روباها لانه دارند و پرندگان آشیانه، اما من حتی جایی برای خوابیدن ندارم. پاسخ خداوند ما به او فقر و بیچیزی خداوند را وقتی روی زمین بود نمایان و آشکار می کند. وقتی آنان سفر می کردن، رزرو کردن در یک هتل و تهیه محلی برای سکونت آنان از قبل وجود نداشت. فقر بخشی از لعنتی بود که بر خود گرفت و آن را تحمل نمود. آیا آن مرد جوان از او پیروی کرد؟ چیزی در این باره به ما گفته نشده است، ولی من دوست دارم چنین فکر کنم که او پیروی کرد. در لوقا فصل 9 آیه 59 الی 60 می‌خوانیم: یک بار نیز او کسی را دعوت کرد تا پیرویش نماید. آن شخص پذیرفت، اما خواست که این کار را به پس از مرگ پدرش موکول کند. عیسی به او گفت: بگذار کسانی در فکر این چیزها باشند که حیات جاودانی ندارند. وظیفه تو این است که بیایی و مژده ملکوت خدا را در همه جا اعلام نمایی. متقاضی دیگر تصمیم خود را برای پیروی از خداوند عیسی گرفت، اما می‌خواست در ابتدا جسد پدر خود را دفن کند. این آیه اکثراً به طور اشتباه درک شده است. عیسی مسیح مانع این پسر برای شرکت در مراسم خاکسپاری پدرش نشده بود، بلکه این پسر در واقع می گفت که او مجبور است تا زمان مرگ پدرش از او مراقبت و توجه کند و قصداش پیروی خود از عیسی را تا آن زمان به عقب بیندازد و پس از اینکه پدرش مرده باشد آنگاه آزاد بود که از عیسی پیروی کند. وقتی موضوع شاگردی مطرح است، احساسات و محبت انسانی در برابر اراده و خواست خداوند در درجه دوم قرار می گیرد. وقتی بین دلسوزی و محبت انسانی از یک طرف و مسیح در طرف دیگر مقابله و رو در روی باشد، مسیح خواهان جای اول است. اما خواست او و محبت انسانی همیشه در مقابل هم نمی باشند. در لوقا فصل 9 آیه 61 الی 62 می‌خوانیم: شخصی نیز به عیسی گفت: خداوندا، من حاضرم تو را پیروی کنم، اما بگذار اول بروم و از خانواده‌ام اجازه بگیرم. عیسی به او فرمود: کسی که تمام هوش و حواسش متوجه خدمت به من نباشد، لایق این خدمت نیست. این سومین متقاضی می‌خواست در ابتدا به سفر رفته و از خیشاوندانش و عزیزانش خداحافظی کند و سپس بیاید و از عیسی مسیح پیروی کند. او در واقع با نیمه دلش و به طور نیمه راه قصد پیروی از عیسی را داشت. او می‌خواست یک شاگرد باشد، ولی نمی‌خواست چیزی را قربانی کند و از چیزی بگذرد و قصد فداکاری نداشت. او متوجه فوریت، ضرورت و اهمیت خدمت و مأموریت بشارتی برای نجات گمشدگان نبود. به خاطر داشته باشید که حتی خداوند عیسی مسیح در اینجا در مسیر خود به سوی صلیب بود تا جانش را در آنجا برای نجات انسانها فدا کند و بمیرد. او با یقین کامل تصمیم خود را گرفته بود به شهر اورشلیم برود. دوست من، قیمت و بهای شاگردی بالا و پرارزش است. پولس رسول در فیلیپیان فصل 3 آیه 13 الی 14 چنین نوشت: ولی عزیزان، من هنوز آن که باید باشم نیستم، اما تمام نیروی خود را صرف یک کار می کنم و آن این که گذشته را فراموش کنم و با انتظار و امید به آن چه در پیش است چشم دوزم و بکوشم تا به خط پایان مسابقه برسم و جایزه را به چنگ آورم که برای آن خدا ما را به سوی آسمان فرا می خواند. و همه اینها در اثر فداکاری است که مسیح برای ما انجام داده است. شنوندگان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 9 در انجیل لوقا پایان یابد. اکنون به فصل 10 از انجیل لوقا توجه بفرمایید. انجیل لوقا فصل 10. موضوعات این فصل عبارتند از: عیسی 70 نفر را به مأموریت می‌فرستد، اعلام داوری بر خرزین، بیتسیدا و کفرناهوم. عیسی مثل ساملی نیکو را می‌زند. عیسی وارد خانه مریم و مرتا می‌شود. عیسی 70 نفر را به مأموریت می‌فرستد. در لوقا فصل 10 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: آنگاه عیسی خداوند 70 نفر دیگر را تعیین کرد و ایشان را دو به دو به شهرها و نقاطی که خود عازم آن بود فرستاد و به آنها فرمود: مردم بیشماری آماده شنیدن کلام خدا هستند، بلی محصول بی نهایت زیاد است و کارگر کم، پس از صاحب محصول درخواست کنید تا کارگران بیشتر به کمکتان بفرستد. خداوند 70 نفر از شاگردان خود را می فرستد تا راه را برای خدمت عیسی مسیح آماده سازند. فقط لوقا در این باره گزارش می دهد. این کار برای مدت محدودی در نظر گرفته شده بود. مقام و خدمت آنان موقتی بود چون عیسی در مسیر رفتن به سوی اورشلیم بود. امروز بسیار می شنویم درباره دعا کردن برای اینکه خداوند کارگران بیشتری برای دروی محصول بفرستد و اینکه خداوند به دنیایی نگاه می کند که مانند محصول برای جمع‌آوری رسیده و آماده است و کار امروز ما جمع‌آوری محصول می باشد. ممکن است آنچه که اکنون می گویم برای شما عجیب به نظر برسد، ولی کار من هنوز جمع‌آوری محصول نیست، بلکه کار من بذرافشانی و کاشتن دانه می باشد. اگر با کشاورزی آشنا باشید می دانید که تفاوت زیادی بین بذرافشانی و درو کردن محصول پس از اینکه دانه ها به اندازه کافی رشد کردن وجود دارد. شاید شخصی جواب داده و بگوید: اما خداوند گفت که محصول بسیار است و کارگر کم. اما بایستی به خاطر داشته باشیم عیسی در کجا بود وقتی که این مطلب را بیان کرد؟ او در آن زمان در طرف دیگر صلیب بود و هنوز مصلوب نشده بود و یک درو به پایان خود می رسید. در پایان هر درو داوری و قضاوت می آید. زمان داوری که به یک دوران پایان می دهد وقت جمع‌آوری محصول می باشد. خود آن دوران زمان بذرافشاری و کاشتن دانه هاست. من اعتقاد دارم که ما باید امروز بذرافشانی کنیم و در آخر این عصر و دوران وقت جمع‌آوری محصول خواهد آمد. در مسئله گندم‌ها و علف حج خداوند در متی فصل 13 آیه 30 میگوید: بگذارید تا وقت درو هر دو با هم رشد کنند. آنگاه به دروگرها خواهم گفت علف حج را دسته کنند و بسوزانند و گندم را در انبار ذخیره نمایند. کار من پخش کردن بذر که همان کلام خدا است می باشد. این کار هر مسیحی است. در لوقا فصل 10 آیه 3 الی 9 می خوانیم: بروید و فراموش نکنید که من شما را همچون بره ها میان گرگ ها می فرستم. با خود نه پول بردارید، نه کوله بار و نه حتی یک جفت کفش اضافی. در بین راه نیز وقت تلف نکنید. وارد هر خانه‌ای که شدید قبل از هر چیز بگویید برکت بر این خانه باشد. اگر کسی در آنجا لیاقت برکت را داشته باشد، برکت شامل حالش می شود و اگر لیاقت نداشته باشد، برکت به خود شما برمی گردد. پس در همان خانه بمانید و به دنبال جای بهتر از خانه‌ای به خانه دیگر نقل مکان نکنید. هرچه به شما می‌دهند بخورید و بنوشید و از این که از شما پذیرایی می‌کنند شرمسار نباشید، چون کارگر مستحق مزد خیش است. اگر اهالی شهری شما را پذیرا شوند و هرچه پیش شما بگذارند بخورید و بیماران را شفا دهید و به ایشان بگویید ملکوت خدا به شما نزدیک شده است. عیسی مسیح به آنها هشدار می‌دهد که می‌توانند انتظار سختی‌ها و خطرات را داشته باشند. آنها مانند برههایی در میان گرگها خواهم بود. بایستی سبک سفر کنند، تنبلی نکرده و وقت خود را به گفتگوهای بیهوده و بی اساس نگذارند. آنها باید افرادی مصمم باشند با یک هدف و انگیزه بسیار عالی، یعنی هدف آماده کردن شخصی قلبها برای آمدن مسیح. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز با ما همراه باشید تا با پیامهای حیات بخش کلام خدا بیشتر آشنا شده و توسط پیروی از عیسی مسیح از برکات زندگی پیروزمند با خداوند برخوردار باشید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار شما. سوالات یا نظریات خود را در رابطه با مطالب مطرح شده در برنامه می توانید از طریق آدرس پستی یا آدرس ایمیل با ما در میان بگذارید. منتظر سوالات و نظرات شما هستیم. از دقت و توجه شما تشکر می کنیم. آدرس پستی ما خط اول PAYAM، خط دوم PF100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما PAYAM@post.com. همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل pyamma@yahoo.com با ما در میان بگذارید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: PAYAMEMA@yahoo.com.
علاج گناهم خونه هم برای خدا، چیست درمانه هم رازم